بهره برداری از 40,000 طرح اشتغال بانوان در مناطق محروم. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه گفت 40,000 طرح اشتغال بانوان در مناطق محروم به بهره برداری رسیده که برای بیش از 200,000 نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد. محمد رضا مخبر در حاشیه مراسم بهره برداری از 40,000 طرح اشتغال بانوان در مناطق محروم کشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه یکی از محوری ترین کارهایی که در ستاد انجام می شود بحث اشتغال است، گفت این کار در مقیاس های خرد، کوچک، بزرگ و متوسط اتفاق می افتد و روزانه حدود 1,100 تا 1,150 شغل در کشور در حال اجرا داریم که حدود 300 مورد آن طرح کوچک و خرد خانگی است. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه با اشاره به اینکه تقریبا 120 طرح اشتغال برای بانوان در سال جاری ایجاد شده است، گفت اتفاق خوبی که افتاده این است که 40% از طرح‌های خرد و خانگی ستاد اجرایی مربوط به زنان است و این یک اتفاق بسیار خوب است. به افزود حدود 5,300 طرح فقط مربوط به خانواده‌های خودسرپرست و نهضتی برای اشتغال زنان به ویژه در روستاها و مناطق محروم است.
شکوه ایران. ایران با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد ویژه برنامه رهیافت تحت عنوان شکوه ایران به مناسبت ایام دهه مبارک فجر. با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم تا حوالی ساعت 21، اما مناسبت فرخنده و خجسته فردا میداد با سرسعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا و گرامی داشت مقام زن و مادر رو به همه شما هموطنان ارجمند تبریک و تهنیت و هزاران بار شادباش عرض میکنم. از 12 بهمن ماه همزمان با آغاز دهه فجر در ویژه برنامه رهیافت به دستاوردهای انقلاب اسلامی پرداختیم و امشب در خدمت جناب آقای دکتر سعید سرکار هستیم، دبیر محترم ستاد توسعه فناوری نانو، تا از ذریب نفوذ این فناوری در صنعت و زندگی مردم بیشتر صحبت بکنیم. همینک جناب آقای دکتر سرکار روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سرکار. از ذریب نفوذ فناوری در حوزه صنعت به کرات صحبت شده، به ویژه از نانو که ما در طول سالیان گذشته قدم‌های بسیار بزرگی برداشتیم و این فناوری در حوزه‌های مختلف از دارو تا صنعت فضایی و ماهواره بگیر تا حتی صنعت خودروسازی و صنایع ریزی دیگر خودش رو نشون داده. الان موقعیت جهانی و منطقه‌ای ما چگونه است؟ و شاید حدود 7 8 سال یا 9 سال پیش بود که ما در زمره کسانی شدیم که استاندارد سازی کردیم در سطح جهانی محصولات فناوری نانوری. بدون از این موقعیت و از این وضعیت میدانی این فناوری برای ما بیشتر بگید.
با کمال میل خدمت شما عرض کنم که خوشبختانه ما فناوری نانو رو در کشور خودمون خیلی به موقع شروع کردیم و اخیراً سازمان ملل یک گزارشی منتشر کرده و اعلام کرده که ایران در دنیا سومین کشوری بود که برنامه راهبردی خودش رو در رابطه با توسعه نانو تکنولوژی بعد از آمریکا و چین در دنیا مطرح کرد و حتی اروپایی ها ایران سال بر حال 2002 میلادی کار نانو تکنولوژی رو شروع کرد، در حالی که اروپایی ها سال 2004 میلادی شروع کردن. و خب این به موقع شروع کردن و داشتن یک برنامه و یک متولی متمرکز که بر حال همانا ستاد نانو تکنولوژی کشور باشه، این طبق یک برنامه فوق‌العاده خوب ما جلو رفتیم و سرمایه گذاری کردیم روی تربیت نیروی انسانی واقعا متخصص و الان کشور ما بالغ بر 35,000 نفر نیروی متخصص در حوزه نانو تکنولوژی از سطح کارشناسی ارشد تا دکترا داره. و خب داشتن این نیروی متخصص گام اول در حوزه علمی آثار خودش رو نشون داد، به گونه ای که ما سال 2020 میلادی رو با بیش از 12,000 مقاله معتبر علمی در حوزه نانو که یک چهارم تولیدات علمی کشور باشه در سطح جهانی منتشر کردیم و الان ایران سومین سالی هست که در رتبه چهارم جهانی در حوزه کمی و کیفیت تولید علمی قرار داره و به هر حال این بنیه علمی خوبی که ایران در این حوزه قرار داره و در بعد از کشورهایی مثل چین، آمریکا و هند که سه کشور پر جمعیت جهانی هستند، ایران بالاتر از تمام کشورهای اروپایی، کره جنوبی و ژاپن از نظر بنیه علمی ارزیابی میشه. و این بنیه علمی فقط در مقطع بحث علمی کشور نمونده و این علم رو تبدیل به تکنولوژی و فناوری کرده و فناوری رو تبدیل به محصول. یعنی کشور ما در یک بازه حدود 18 ساله از به اصطلاح تربیت نیروی انسانی و تولید علم الان بالغ بر 720 محصول تایید شده در بازار داره. بله. و همونطور که شما مطرح فرمودید، خوشبختانه ما نانو تکنولوژی رو اون چیزی که هدف قرار دادیم برای کشور خودمون این هستش که با این تکنولوژی نوظهور و بسیار فراگیر ما بتونیم تولید ثروت بکنیم و کیفیت زندگی مردممون رو افزایش بدیم که اگر وقت باشه قطعا من راجع به این موضوعات بله. میتونم خدمت شنوندگان محترم اطلاعاتی رو بله. ارائه بدم. و الان در بیش از 18 حوزه صنعتی بله. همونطور که فرمودی در صنعت دارو، آرایشی، بهداشتی، صنعت ساختمان، صنعت خودروسازی، هواپیماسازی، کشتی سازی، نفت، پتروشیمی، نساجی، کشاورزی، لوازم خانگی، آب، محیط زیست و غیره. یعنی واقعا الان نقطه تمرکز نانو تکنولوژی ایران این هست که ما از این فناوری نوظهور و بسیار مؤثر که موجب ارتقاء کیفیت و کارایی محصولات موجود میشه در صنایعمون استفاده بکنیم و باعث بشیم که صنایع ما هم محصولات با کیفیت فوق‌العاده بالا تولید بکنن که این موجب میشه که بازارهاشون توسعه پیدا بکنه و طبیعتاً رقابت پذیریشون نه تنها در در کشور
بله.
بلکه در عرصه علمی بیشتر بشه.
بله آیه دکتر سرکار، به حال این فناوری است که ارزش افزوده بسیار بالایی داره.
بله.
طبیعی است که یه قدری گران هم باشه، یعنی تو صنایع استفاده باید بشه که خب طبیعی است قیمت تمام شده محصول رو بالا میبره.
بله.
و این باعث میشه ضریب نفوذش خیلی تو برخی صنایعی که با مثلا زندگی روزمره مردم ارتباط دارن خیلی نفوذش اونقدر که دلمون میخواد نباشه.
نه اتفاقا من بعد نیست که توضیح بدم که شنوندگان محترم
بفهمید خواهش میکنم.
بالاخره این موضوع، ببینید درست فناوری نانو بسیار تاثیرگذار، کیفیت و خواص محصولات رو
بله.
فوق العاده افزایش میده، طول عمرشون رو بیشتر میکنه، ولی بعضن یک چیزی بین 10 ماکسیموم 20%
بله.
قیمت ارزش به اصطلاح قیمت محصول رو در تولید افزایش میده، ولی باعث میشه که یک ارزش افزوده فوق العاده بالایی خلق بشه.
بله.
یعنی یه محصولی که عمرش رو 3 برابر میکنه، مقاومتش رو بیشتر میکنه، این که بیاد مثلا یه قیمت 50% افزایش پیدا کنه به هم به اصطلاح تولید کننده یک ارزش افزوده بالاتری رو خلق میکنه و سود بیشتری برای هم مصرف کننده از مزایای بیشتر و سود بیشتری برخوردار میشه. من اگر بخوام مثال بزنم، یک داروی ضد سرطان، الان خوشبختانه ما چند داروی ضد سرطان نانویی در کشورمون داریم تولید میکنیم که اینها رو به کشورهای خارجی هم داریم صادر میکنیم و موجب ارزاوری فوق العاده خوبی شده. این دارو که به اصطلاح هر تزریقش، این داروی نانویی، خب خیلی از شنوندگان محترم بیماران به اصطلاح شیمی درمانی رو دیدن.
بله.
که این اثرات سمیت دارو که قراره این تومور رو نابود بکنه
بله.
روی ارگانهای دیگه بدن چه آثار مخربی به جا میذاره. خب این بیمار، ولی وقتی دارو میاد نانو میشه، این دارو میره هدفمند فقط جذب تومور میشه و اثرات جانبی خیلی کمتر داره و درمان مؤثر تری ایجاد میکنه.
بله.
به دلیل این که این دارو این همه اثرگذاری داره و کشورهای خیلی کمی دارای این تکنولوژی هستن.
بله.
این داروی معمولی هر تزریقش اگر شما حساب بکنین مثلا در بازار ایران حدود 20 دلار فروخته میشد، ولی وقتی نانویی شده بود هر تزریقش 700 دلار. یعنی شما حساب بکنید هر تزریق اون به قیمت امروز یه چیز در حدود 17-18 میلیون تومان اثر داشت. خب این داروی نانویی در تولید مثلا داروی معمولی 5 دلار تموم میشد، داروی نانویی 10 دلار. 10 دلار کجا؟ 700 دلار کجا؟ اون ارزش افزوده‌ای که کمپانی های پیشرفته جهانی از کشورهای پیشرفته این پول دریافت میکنن، ارزش اون دانش هستش.
بله.
که میگرفتن.
همینطور.
ولی خوشبختانه همین دارو الان در کشور خودمون یه چیز در حدود 650 هزار تومن
درست
به دست مصرف کننده میرسه. 15 میلیون تومن کجا؟
بله.
650 هزار تومن کجا؟ و همین یک قلم از این داروها 40 میلیون دلار برای کشور صرفه‌جویی ارزی داشته.
خیلی ممنونم آقای دکتر سرکار بزرگوار. البته در حوزه دارو خب ما بالغ بر 10 میلیارد دلار واردات مواد اولیه دارویی داشتیم، الان به کمتر از 3.5 یا 4 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. این کاریش که در حوزه نانو داروها صورت گرفته و شرکت های دانش بنیان حدود 1900 شرکت تو این زمینه سالهای سال کار رو تلاش کردن تا ما ترسیمی صرفه‌جویی ارزی رو انجام میدیم. شاید اینا به چشم نیاد خیلی، اما این واقعیت هاییست که اتفاق افتاده. ممنونیم از شما آقای دکتر سرکار.
من واقعا با تشکر بکنم از شما که اطلاع رسانی میکنید، مردم ما بدونن در کشورشون چه اتفاقی میفته و واقعا این فعالیت هایی که در کشور ایران اتفاق میفته موجب افتخار هستش و ما لیاقتمون حتی بیش از این حرفا هستش. ما اگر تو این عرصه ها حمایت بکنیم واقعا شایستگی ما این هستش که در به اصطلاح چند کشور اول دنیا در حوزه اقتصاد دانش بنا، اقتصادی که مبتنی بر فناوری هستش، بتونیم بدرخشیم.
متشکرم آقای دکتر سرکار، خیلی از شما ممنونم از اینکه جناب عالی با دیگر همکارانتون یه تیم جوان رو دور هم جمع کردید، چون فکر میکنم تنها ستادی است، ستاد توسعه فناوری نانو، که اعضای ستاد همشون جوانن و جوانان این مرز و بوم هستن. این پیشرفت و نصیبی کشورمون کردید، تو سالیان متوالی براتون از این موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم.
خدا شما خداحافظ. خب در ادامه برنامه شکوه ایران از رادیو اقتصاد همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم و یکی از فعالان، یکی از نخبگان حوزه صنعت که سالیان متمادی در حوزه صنعت فعالیت‌های درخشانی کردند و در حال حاضر دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته هستند، روی خط ارتباطیمون هستند، جناب آقای دکتر منوچهر منطقی. آقای دکتر منطقی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم و این ایام رو بهتون تبریک.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه و پیشاپیش تبریک میگم ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر منطقی بزرگوار. آقای دکتر، اگر بخوایم این نگاه واقع بینانه به اون چیزی که در صنعت ما اتفاق افتاده، حالا چه صنایعی که دامنه و گسترشون وسیعه و چه صنایعی که هنوز اون وسعت رو پیدا نکرده، اگه بخوایم یه نگاه واقع بینانه در 14 گذشته از صنعتمون بگیم، چه در حوزه فضایی، چه حمل و نقل پیشرفته، چه سخن واقع بینانه‌ای و چه واقعیت واقع بینانه‌ای میتونیم بهش اشاره بکنیم؟
بله، من اگه اجازه بدید صنعتمون رو دو قسمت بکنم. یه قسمت در واقع میتونیم بگیم که صنعتی بوده که مبتنی بر حجم تولید بوده. بله. که اگر از اول انقلاب به نگاه بکنیم تا حاضر، هر صنعتی که روش دست بزنیم که حجم تولید چند برابر شده. یک سری از صنایع دیگه هم هستن که اینا مبتنی بر در واقع بگیم فناوری بوده و نوآوری بوده که سابقش قبل از انقلاب یا در واقع ناچیز بوده یا اینکه اصلا وجود نداشته و اینها اومدن و الان تبدیل به یک نهال باروری شدن. به صورت خلاصه من اگر بخوام بگم که ما الان سیاست گذاری که در صنعت داریم عمدتاً بر تولید حجمی هستش و اگر این سیاست گذاری به جای تولید حجمی بزنیم روی بحث فناوری و نوآوری، میتونیم بگیم که تحولات فوق‌العاده شگرفی توی کشور ما اتفاق میفته. همین الان ما به عنوان مثال در ستاد فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته توی حوزه‌های هوایی، فضایی، ریلی، خودرویی برقی، یعنی خودروی مدرن، قوای معرکه و هوشمند سازی کار میکنیم و من میتونم بگم که تو تمام این قسمت هایی که الان داریم کار میکنیم، صنایعی که دارن و بر مبنای این فعالیت ما شروع به کار کردن یا خواهند کردش، اینا همه صنایعی هستن که فاصلهشون با فاصله گذرونی خیلی زیاد نیست. میخوام بگم که مثلا فرض کن که این چیزی جور تصور میشه که ما مثلا تو بخش مختلف از دنیا 30-40 سال عقب هستیم، در حوزه‌ای که الان مبتنی بر فناوری و نوآوری است که داره کار میشه.
بله، فاصله مون کمه با دنیا،
صنایعش راه میفته، فاصله مون در حد مثلا فرض کن 4-5 سال است.
درسته. خب آقای دکتر منطقی، حالا توی همچین شرایطی قاعدتا باشه اینا بیاد تو مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری دیگه، یعنی بیاد تو قواعد برنامه و تبدیل شه به تجارتی که ارزش آفرینی میتونه بکنه برای ما، مثل اقتصاد دانش بنیانی که الان حدود مثلا بالغ بر 5000 شرکت داریم که اینا ارزش آفرینی میکنن در حوزه های مختلف. میشه به برخی از مصادیق این اشاره بفرمایید و اینکه کدومی که از اینهایی که الان بهش اشاره کردید صنعتی نیست که حجم داشته باشه؟
من با عنوان مثال ریلی رو صحبت بکنم. بله، بله. کمتر راجع به این صنعت صحبت شده. دوست. ببینید، ما یادیم از قبل از انقلاب شروع بکنیم به حالا رو یه بررسی کنیم. ما قبل از انقلاب یه واگن پارکی داشتیم که تو عراق بودش و بعد از انتقال فناوری از یکی از کشورهای شهری بود. کاری که میکرد این بود که واگن ما را باروری میساخت و واگن مسافری.
و الان هم هست آقای دکتر؟
بله الان هم هستش. حالا میخوام بگم که چه تحولاتی اتفاق افتاده. خب بعد از انقلاب اگر بیم نگاه بکنیم، خب اولین بحثی که مطرح شد این هستش که همین واگن بارز که اومده بود فرسان روی بخش واگن باروری و واگن مسافری بود رفت روی لوکوموتیو، اگرچه انتقال فناوری بود، ولی خب اومد و یک عرصه خیلی پیچیده تر اومد و شروع کرده. گام دیگه ای که اومدیم ورداشیم به عنوان مثلا یک صنعت ایدیکو اومد بر مبنای توانمندی داخلی ایجاد شد که مدرن ترین در واقع میتونیم بگیم که صنعت ریلی ما هستش. و نکته جالب اینجا هستش که وقتی که از شرکت زیمس اومده بودن یه ارزیابی میکردن از توانمندی های بخش های ریلی ما، گفتن که این کارخونه خیلی مدرنی هستش و نسبت به بعضی از کارخونه های اروپایی خیلی بالاتر، چون اولین کارخونه هستش که توش برای بخش های رنگ، برای بخش های جوشکاری و برای بخش های تشکیل بدنه یه واگن از ربات استفاده شده و فوق العاده مدرن هستش. یعنی من میخوام بگم که ما اومدیم مجموعه ساختیم که تقریبا از نظر فناوری از متوسط اروپای بالاتر بودش. خب توی این مجموعه اومدیم و اون ریل باس ها، یعنی در واقع قطارای بین شهری انتقال فناوری شد و الان میتونم بگم که رو فناوریش کاملا تسلط بالایی هستش.
یعنی الان واگنامون رو خودمون میسازیم به این معنا؟
بله الان تمامی هستش که واگنای بین شهری، مسافری بین شهری خودمون میسازیم. بعد از اون خب مبنا شروع کرد به کار کردن که روی لوکوموتیوا وارد شد و الان پای افتخار ملی هستش که دو یا سه نوع در واقع میتونیم بگیم که لوکوموتیوا و روی لوکوموتیوا با در واقع تمامی بالاتر میسازیم. یه اتفاق دیگه ای که تو این دو سال اخیر افتاده بودش که ما تو زمین مترو هم وارد شده بودیم. ما اون وقت فناوریمون با وجود اینکه 20 سال کار کرده بودیم حدود 30% بود. منتها معاونت امنیت فناوری و وزارت سمت اومدن و اراده کردن که این رو بر طبق قانون برنامه ششم که گفته بودم ما به 85% رسونیم، اومدن کار کردن و الان میتونم خدمتتون بگم که تو اواخر امسال در واقع میتونیم بگیم که واگن مترو که پیچیده ترین در واقع محصول ریلی هستش، هم کشنده هست هم در واقع مسافر درش سوار میشه و همه مجموعه به صورت در واقع یک پارچه تو خودش جمع شده اینها و این مبنای فناوری های در واقع میتونیم بگیم قطارهای برقی هستش که ما همش دنبال این بودیم که انتقال فناوری انجام بدیم. میخوام بگم که الان دانش فنی این ایجاد شده و ما یه مقدار توسعه ما میتونیم بگیم که میتوانیم در مورد فناوری طراحی و ساخت نما قطارهای برقی هم وارد بشیم. حالا مجموعه اینا رو که کنار هم بذارید میتونیم بگیم که از قبل از انقلاب از یه در واقع میتونیم بگیم که واگن ساز باربری و مسافربری الان تبدیل شدیم واقعا به یه قدرت ریلی و این قدرت ریلی میتواند در واقع میتونیم بگیم که ضمن که مثلا عرض کنیم که تو منطقه واقعا میتونم بگم که هیچ گونه داریم که با تو هم تمام این رشته ها که گفتم با ما در واقع میگیم همسان باشه و فاصله زیادی هستش، میتونیم بگیم که با تجمیع اینها میتونیم وارد کنسرسیه وارد مناقصه های بزرگی بین المللی بشیم و از الف تا یه در یک مجموعه ریلی، چه مثلا ورز کن که بحث ایجاد خطوط ریلی باشه، ایجاد مترو باشه، ایجاد تاسیساتش باشه، ایجاد در واقع میتونیم بگیم واگن‌هاش باشه، اینا رو همه طراحی بکنیم و بسازیم. و خب این قابلیتی هستش که تا حالا در واقع شاید در خیلی نما پوشیده بوده و الان خواهم میگم که روی این قسمت با توجه به کارهایی که انجام شده ما از یک دوامتین بازیگر معمولی تبدیل داریم میشون به بازیگر دوام قدر بین‌المللی.
متشکرم آقای دکتر منطقی. بگمانم 10 سالی تو صنعت خودرو بودید جناب، یکی از مدیران موفق این صنعت بودید اگر اشتباه نکنم. برای خیلی از مردم این سوال هست که ما خب تو این حوزه اینا به چشم مردم میاد، میبینن مثلا نان و داروها رو دارن میبینن، الان دکتر سرکار توضیح دادن که چقدر صرفه جویی ارزی شده در واردات مواد اولیه دارویی یا خدمات بزرگی که در صنایع با فناوری ارزش آفرینی یعنی دانش بنیان کار شده تو این زمینه، کم کم داره نفوذ میکنه در جامعه ما و سهم داره پیدا میکنه تو تولید ناخالص ملیمون. خیلی از مردم براشون سواله که واقعا توی همچین شرایطی چرا ما صنعت خودرومون بایستی این گونه باشه، چرا این وضعیت باشه، آیا هزینه تمام شده این فناوری های پیشرفته که داریم ازش صحبت میکنیم و با دنیا فاصلمون خیلی کمه بالاست، برای همین تو صنعت خودرو ما نفوذ نمیکنه، چی باعث میشه که ما اینور اینقدر پیشرفته اونور اینقدر عقب مونده و بیکیفیت.
بله، من دو تا نکته را میتونم خدمتتون بگم. این هستش که خودروی ما اصولا در واقع سیاست گذاریش بر حجم تولید گذاشته شده. یعنی وقتی که مثلا میاد توی سیاست گذاری وزارت سمت ممانه مثلا نگاه میکنه، میگه که ما مثلا فرض کن که 1 میلیون رو باید بکنیم، 2 میلیون، 2 میلیون رو بکنیم، 3 میلیون اینها.
درست.
در صورتی که اگر میامد بر مبنای فناوری و نوآوری میذاش، وضعیتش خیلی فرق میکرد. تو خودرو هیچ فناوری نیستش که ما نتونیم در واقع بهش برسیم.
میخوام
بگم که یکی از بحث‌های فوق‌العاده مهم این است که ما به خودرو خودمون به عنوان یک کارخونه نگاه میکنیم، یا به عنوان یک صنعت بالنده که میتونه فناوری ها رو تو خودش بیاد و در واقع هضم بکنه و برسه به بخش‌های بالاتر. اون کاری هم که ما در واقع ایران خودرو کردیم این استش که گفتیم که ما صرفا نمیدونیم بیایم مثلا وارد کننده باشیم، بعد خودمون محصول بسازیم، خودمون بیایم صادر بکنیم، بعد مجموعه فناوری مختلف رو خودمون بیایم و ایجاد بکنیم، و اون موقع به صورت وسیع دانشگاه رو اومدیم به کار گرفتیم. حالا نقطه‌ای که الان هستیم، حالا ممکن بگید که آیا ما میتوانیم در آینده نزدیکی حداقل تو بعضی از بخش‌های جدیدی که تو خودرو مطرح میشه بیایم، من مثل به عنوان مثال حوزه نان و سلامت باشه، من اینو به صورت قطعی میتونم بگم، چون همین الان به عنوان مثال یکی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم، میدونید که خودرو داره به این سمت میره که تبدیل بشه به خودروی برقی یا خودروی با در واقع سوختهای با هیبریدی، یعنی با سوختهای دوگانه. همین الان ما در واقع 3 تا پروژه داریم که یک بخش اتوبوس برقی هستش. من با اطمینان خاطر میگم که خب ببینید فناوری برقی تقریبا یک دهه هستش که به صورت جدی اومده و مطرح شده. من به صورت دقیق و خاطر میتونم بگم که ما سال آینده خرداد ما اولین اتوبوس برقیمون رو خواهیم داشت و انشاءالله از شهریور میتونیم بیایم و تولید درمان رو شروع بکنیم. فراموش نکنید ببینید خودروی برقی، اتوبوس برقی ما یه فناوری روز دنیاست. پس ما اومدیم توی این بهش رسیدیم. یا عنوان مثال مثلا فرض کنید که تو خودروی هیبریدی اومدیم و 2 تا مدل رو داریم روش کار میکنیم.
درسته.
و اینها بازم میتونم بگم که فناوری روز هستش و توی دوام تمیم که حالا 2 سال آینده ما نمونه های دوام تمیم که با فناوری به طور نسبی روزی رو خواهیم داشت. بس. چون دیدگاه همطوری که گفتم به جای اینکه ما بیایم و به عنوان ایجاد کارخونه و افزایش حجم تولید نگاه بکنیم، گفتیم که یه نگاهی هم به این داشته باشیم که از شرکت های دانشجویان و توانمندی ملی استفاده بکنیم و این فناوری رو بتش بریم. و این فناوری ها اکتساب شده و من میتونم بگم که تو این بخش های جدید مثلا فرض کن که این فناوری نانو که مثلا فرض کن با دنیا شروع کردیم، این مجموعه هم که با دنیا شروع کردیم، میتونم بگم که تو این مجموعه نه تنها عقب موندگی نخواهیم داشت، بلکه انشالله یک افتخار ملی هم میشه. و این در واقع عقب افتادگی، عدم کیفیت، قیمت ها انشالله من فکر میکنم با همین روندی که پیش بریم تو 5 تا 7 سال آینده تقریبا محو میشه.
بله، ممنونم آقای دکتر منطقی. نکته خبری چیزی خاصی هست؟ خبر امیدبخشی که تو همین حوزه هایی که جناب عالی فعالیت دارید میکنید، آیا نکته هست که در روزهای آتی یا
بله.
اتفاقی که مردم رو دلگرم کنه به پیشرفت‌های علمی کشور، پیشرفت‌های علمی که در حوزه فناوری خودش نشون داده و به تعبیری که جناب عالی فرمودید شاید در آینده نزدیک تجاری سازی هم بشه.
دو تا من خبر خوب خدمت شما بدم. یکی هستش که یکی از بزرگ فناوری که ما با شرکت‌های دانشمندان کار کردیم، موتورهای مدرن در واقع میتونیم بگیم کم مصرف و با استاندارد بالای یورو 6 بودش که این مجموعه شرکت دانشمندان اومد از 5 سال پیش شروع کرد به کار کردن. این دوام که میگیم که رو نمایش حدود 2 یا 3 سال پیش انجام شد و الان خط تولیدش آخر اسفند ماه افتتاح میشه. این مدرن ترین خط تولیدی هستش که تو کشور وجود داره و 500,000 ظرفیت تولید داره.
درسته.
و دوام میتونم بگم که بر مبنای فناوری صنعت نسل 4 که عمده کار در واقع میتونم بگم اتوماتیک هست، میاد برقرار میشه.
بله.
این پس یه خبر هستش که
درسته.
و نکته مهم این هستش که
یعنی موتور خودروها نصب میشه آقای دکتر؟
این بله، این موتور روی خودرو نصب میشه. نکته مهم این هستش که توانش از 75 هست تا 150 این همه خودروها رو در بر میگیره.
بله.
و موتوری هستش که در واقع میگیم یه هسته مشترک داره، منتها بقیه اجزاش متناسب با خودرو میاد طراحی خاص میشه.
درسته.
این در واقع یه نکته هستش. بله. که ما دیگه این فناوری که در واقع این محصول به کار بوده شده مال 2015 به بعد هستش. من میگم که همون که گفتم بعضی از جا
4-5 سال فاصله ما
از دنیا 4-5 سال هستش، تو این میتونم بگم 4-5 سال. این صرفا یه کار خط تولید هم نیست، یه مرکز در واقع طراحی موتور داره ایجاد میشه با همکاری دانشگاه تهران.
بله.
یه در واقع مجموعه آزمایشگاه ایجاد میشه که هرچی طراحی کرده شما بتوانید این فناوری رو که به روز سازی میکنه بتونید یه تقریبا نمونه هاشم تست بکنه. اینم توی اسفند ماه افتتاح میشه در مرکز طراحی موتور و مجموعه خط که به صدا بیاد و